أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. مطلب تا جایی که حالا ذهن بنده هست برای پیداش بکنم، بله، رسیده بود به اینجا. و اما لو قیل به عدم الایجاب الا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الادله و فتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام. خب برای حل مشکل در باب واجب مشروط و موقت دو راه پیشنهاد شد. یک راه، راه محقق اردبیلی و صاحب مدارک بود. یک راه هم این بود که آنچه شیخ اعظم انصاری و صاحب فصول در جای دیگر گفتند، شیخ انصاری در باب واجب مشروط گفته و صاحب فصول در باب واجب موقت گفته، که ما بگیم که الوجوب حالی و الواجب استقبالی، ما از این راه بریم. خب الا اینکه اینی که شیخ انصاری در واجب مشروط گفته و صاحب فصول در واجب موقت گفته، این مورد پذیرش نیست، نه از ادله به دست میاد و نه از فتوای مشهور. حالا جالب است، باز این جلسات گاهی ذکر خیر حلقات شهید صدر میشه، اشکال ندارد اینو اشاره کنیم. و اون این که شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثالثه بحث مفصل، مستوفا، دقیق، فنی، علمی و بسیار بسیار عالی المضمونی در باب معانی حرفیه دارن. خیلی بحث جالبی است، خیلی پخته است، خیلی عالی. بعد که این بحث مفصل هم هست، این بحث مفصل رو به پایان میرسونن، ایشون آخرش میگه که ما همه این بحث ها رو که گفتیم برای این بود که بگیم اون مطلبی که شیخ انصاری فرموده است در باب هیئت امر و بحث وجوب و اینها که اون مقید نمی شود و اینها، این در اثر برداشت اشتباهی بوده است که ایشون از معانی حرفیه داشته و این اصلا نادرست بوده. یعنی چی؟ یعنی کل بحث معانی حرفیه هیچ ثمره‌ای برش مترتب نمیشه، الا این که ما بفهمیم که شیخ انصاری هم که تازه از این بحث استفاده کرده اشتباه کرده بوده. تنها ثمرش این میشه که ما بفهمیم شیخ انصاری هم که آمده از این بحث یه خروجی گرفته، بالاخره یه استفاده کرده، همین ایشون هم اشتباه کرده، درست متوجه نشده، وگرنه نباید همون خروجی رو هم میگیره. یعنی این کل بحث معانی حرفیه اونجاست و اصلا خاطر که خروجی است، اینجا ظاهر میشود که هیچ خروجی نداره. یعنی ثمره بحث از معانی حرفیه این است که بفهمیم ثمره ای ندارد. چون اولش طرف میگه شاید ثمره داشته باشه، میگه خیلی خوب بس بحث کنیم، بعد مفصل ماها بحث میکنن، بعد میگه دیدی گفتم ثمره نداشت، دیدی به شما گفتم، از اول من به شما گفته بودم شما زیر راه نمیرفتی. خیلی خوب، به هر حال ما تو بحث خارج اصول خودمون که خارج اصول تهذیبی هست، طبیعتاً این ابحاث رو حذف کردیم و مطرح نکردیم، اما به این معنا نیست که معتقد باشیم حتی در دوره صد هم طلبه نباید آشنا بشه. فعلا چاره ای نیست، به جهتی که تو کتب بزرگان دائما از این بحثا مطرح شده. طلبه ای که حتی در صد هم با این بحثا آشنا نشود گیر میکنه، نمیفهمه دیگه، کلمات بزرگان رو هم نمیفهمه، کلمات فقها و اصولین رو هم نمیفهمه. در حد صد آشنا بشه مانعی نداره، اما نیازی نیست که در خارج اینا بهش پرداخته بشه. بگذاریم. به هر تقدیر مرادم این استش که آنچه که شیخ انصاری در باب وجوب فرمودند و آنچه که صاحب فصول در باب شیخ انصاری در باب وجوب مشروط فرموده است، صاحب فصول در باب وجوب موقت فرموده، وجوب موقت، این دو کلام مورد پذیرش نیست، از ظاهر ادله چنین چیزی به دست نمیاد، مشهور هم چنین دیدگاهی ندارند. خب جناب آقای آخوند، شما خودتون راه حلی داری؟ راه حل محقق اردبیلی صاحب مدارک گفتی، راه حل اون دو بزرگوارم گفتی و رد کردی، خود راه حلی دارید؟ ایشون میگه نه، منم چیزی به ذهنم نمیاد، ناچاریم همون راه حل محقق اردبیلی و صاحب مدارک رو بپذیریم. از اون مسیر برویم و از اون طریق تهی طریق کنیم. چیز خاصی اینجا به ذهنم نمیاد که بخوام به عنوان جانشین مطرح کنم. البته مخفی نماند که این مطلبی هم که محقق اردبیلی و صاحب مدارک فرمودن اینا خالی از اشکال نیست. بالاخره بزرگان عموماً به این کلام این دو بزرگوار اشکال کرده اند و نپذیرفته اند، ولی به هر حال آخوند میگه که وقتی اونو نمیپذیریم حالا از این یکی رو بپذیریم که از این مشکل فعلا نجات پیدا کنیم. ایشون میفرمایند که و اما لو قیل به عدم الایجاب الا بعد الشرط والوقت کما هو ظاهر الادله و فتاوى المشهور فلا محیص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسیا، که این میشه همون دیدگاه محقق اردبیلی و صاحب مدارک. ایشون میفرماید که اما در صورتی که ما قائل شویم به عدم ایجاب مگر بعد از شرط و وقت، یعنی اون دیدگاه درباره مشروط و موقت رو که بگیم آقا اینا وجوبشون حالیه، واجبشون استقبالی هستش، اینو نپذیریم، بگیم نخیر هم وجوبشون استقبالی است و هم واجبشون استقبالی است، تا شرط و وقت نیاید اساساً وجوبی نیست، تا چه رسد به اینکه واجبی بخواد باشد. اگر ما این رو نپذیریم اون دو دیدگاه رو، یعنی اون دیدگاهی که در واقع مجمعی بود از دو نظر شیخ انصاری و صاحب فصول، اگر اون نپذیریم کما هو ظاهر الادله، همچنان که ظاهر ادله همینه که اون دیدگاه درست نیست، و فتاوى المشهور، مشهور هم نظرشون همینه، پس دیگه یه راه برام میمونه که هم راه اول باشد که راه محقق اردبیلی و صاحب مدارک باشد، فلا محیص عن الالتزام بکون وجوب تعلم نفسیا، البته نفسیا تهیعی یا دیگه قبلا فرمودن دیگه، چاره ای نیست، لا محیص چاره ای نیست جز این که ملتزم بشویم به این که وجوب تعلم جنبه نفسی دارد، البته نفسی تهیعی، تا چه باشد؟ لتکون العقوبتو لو قیل بها علا ترکه، تا این که در نتیجه عقوبت، البته اگر قائل به عقوبت باشیم، علا ترکه، های ترکهی هایش میخواد به تعلم، عقوبت بر ترک تعلم باشد. البته قدیم رسم بود است که معلمین میخواستن بچه ها رو تنبیه کنن از ترکه استفاده میکردن، خود ترکه این چوبایی که بود است که استفاده میکردن. بله، حالا اینجا بس عقوبت و ترکه و اینا تعلم و اینا مطرحه، دوستان ذهنشون به اون سمت نره که میگن اگر تعلم کسی تعلم نکند عقوبتش با ترکه است. یه آقای تعریف میکرد، میگفتش که من درس منم رسائل و اینا میرفتم خدمتی که از بزرگان، بعد میگفت داشتم تو منزل مطالعه میکردم اون بحثی که خونده بودم، تا رسیدم اینجا که نوشته بشکه، هی گفتم این آقا تو درس صحبت از بشکه نکرد، اینجا چیه؟ گفت خانواده ما ایشون هم درس طلبی که خونده بود و داشت جارو میکردید، هی من دارم میگم بشکه نداشتیم. گفت آقا بشکهی بشکه چیه؟ گفت آقا راست میگه بشکهی. اینم رفقا گفتم حواستون باشد که ترکه نخونید. بله، علا ترکهی این ترک تعلم، اگر قائل باشیم که عقوبتی هست، این عقوبت بر خود ترک تعلمه، چون ترک تعلم خود تعلم و فحص این وجوب نفسی دارد، لذا ترک این واجب این موجب عقوبته. لا علی ما ادا الیه من المخالفه، نه این که عقاب نسبت به مؤدای ترک تعلم باشد که مؤدای آن عبارت باشد از مخالفت. نه خیر، ما اصلا کاری نداریم مخالف واقع باشه یا نباشه، با چه کار با او داریم؟ باید میرفتی یاد میگرفتی، باید میرفتی یاد میگرفتی. من برای اینکه تقریب به ذهن فقط براتون بشه، ببینید در باب قضاوت، قضا از کارویژه های فقیهه، قضا از کارویژه های فقیهه، از اون امور اختصاصی فقها هستش. البته نگید که پس این قضاتی که ما در سراسر کشور داریم، خب اینا که فقیه نیستن، که اینا برخی طلبه ایست که یه مقداری با بحث قضایی آشنا شده یا اصلا دانشگاهیه، فلان، فقیه نیستن که اینا. چطور؟ عرضم که خب اینا رو اصطلاحا بهش میگن قاضی معزون. قاضی معزون در واقع قاضی اصلی اون فقیه است که بالا سر ایناست. حالا اگر رئیس قوه قضاییه فقیه باشد، ما او رو در نظر بگیریم قاضی و اینا معزون از جانب اونا جاشی اگر باشد، اگرم نباشد اون وقت خود ولی فقیه، خود ولی فقیه که در رأس جامعه هستش او فقیه باشد و اینا قاضی معزون باشند. و خب خیلی کار سخت میشه البته، تمام کارهایی که اینا انجام بدن بالاخره به عهده اون هست، لذا از این جهت خیلی دقت باید بشود، هم این خود این قضات باید دقت بکنن، هم این که باید تجدید نظر باشد و مسائل دیگه و فلان از این حرفا که اشتباهاتی داشتن جبران بشه. به هر تقدیر منظور است که قاضی معزولن. برگردیم بحثمون، مراد این که می‌خواستیم تقریب به ذهن بشه، قاضی باید فقیه باشه. حالا اگر کسی فقیه نبود و قضاوت کرد، فقیه نبود و آمد قضاوت کرد، قاضی معزونم نیست، قاضی معنی از یه فقیه هم عرض ندارد، اینجا گفتند که حتی اگر نظری که میدهد و رأیی که میدهد مطابق واقعا باشد، این آدم مرتکب حرام شده، طاغوته، حق نداشته توی این امر دخالت بکنه. خیلی جالب است، خیلی عجیبه، یعنی واقعا انسان تحت تأثیر قرار میگه. چقدر این مسئله دقیقه، برای اینکه بابش بسته بشه، دین و شریعت بابش رو ببندد که غیر متخصصین تو این عرصه تخصصی ورود نکنن، میگه آقا اصلا بر فرض مثال 50-50 دیگه، ها آمد و تو تمام مواردی که قضاوت کردی 50%، نه بگو 60%، بگو 70%، اصلا بگو کل 100% مواردم درست قضاوت کردی، درست قضاوت کردی، باش در این حال تو مرتکب حرام شدی. اصل ورود تو به این عرصه حرام بوده، اصل ورودت حرام بوده. کمان که دم به ولی فقیه این بحث مطرح دیگه، که حکومت حاکم جامعه یا باید رسول الله یا امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام اونها باشه. غیر از این باشه، ولو این که خیلی آدم خوبی هم باشه، خیلی هم مثلا سعی کنند که قواعد اصول رو رعایت کنه، خیلی هم با مردم مهربان باشه، هیچ دزدی گرگی هم نداشته باشه، سعی کنه احکام اجرا کنه، ولو اینطور هم باشه طاغوته، طاغوته. این در تعابیر فقها هست، همه فقها این رو دارن. فرض بفرمایید که حالا بخواد ارجاع بدید، میگید از دیگه آخرین اشکالات تا قبل از انقلاب مثلا کتاب مهم میگه در عرصه سیاست تدوین شد، همین تنبیه الامه میرزای نائینی علیه الرحمه بود که اونجا میشون بحثو دارن. عرضم خدمتتون که این جهت خیلی مهمه، این جهت خیلی مهمه، اصلا حق ورود نداره. بله اگر فقیهی نبود، اصلا فقیهی وجود نداشت، فقیهی اساسا وجود نداشت، دقت میکنید چه عرض کنم، اینجا مؤمنین عادل یا عدول مؤمنین اون بحث دیگری هستش، وگرنه با وجود فقیه حق ندارن ورود کنن. خب حالا مراد من این هستش که اینجا ما کاری نداریم که مخالف با واقع درآمد یا موافق. این میگه دیدی آقا من برات جاری کردم، از قضا موافق واقع هم درآمد، میگه باشه، ما اصلا کار نداره موافقی یا مخالفی، تو حق نداشتی برات جاری کنی، به خاطر اینکه باید اول تعلم میکردی، باید تعلم میکردی. کمان که او هم میگه آقا تو رأیی که دادی ولو موافق واقع در اون که قضاوت کرده، ولو رأیت موافق واقع هم در بیاد، تو حق قضاوت کردن اصلا نداشتی، حق قضاوت نداشتی. اینجا هم همینطور، میگه ما کاری نداریم که وقتی تو براءت جاری کردی و گفتی ایشالله واجب نیست یا ایشالله حرام نیست، در اینجا این مطابق نفس الامر، مطابق متن واقع، مطابق حکم الله واقعی بود یا نبود، ما به این چه کار داریم؟ میگیم حق نداشتی قبل الفحص و الیأس آن بیای براءت جاری بکنی، باید اول تعلم میکردی و فحص میکردی. مثلا لا علی ما ادا الیه من المخالفه، نه اینکه عقاب برای اون به خاطر اون مخالفتی باشد که معدای این از محضرتون که ترک تعلم باشد. بعد آخوند خراسانی میگه که خب پس چی شد؟ پس اگر ما اون مطلب رو نپذیریم که در باب وجوب مشروط و یا وجوب موقت بگیم وجوبشون حالیه، واجبشون استقبالیه، ناچاریم دیدگاه اردبیلی و صاحب مدارک رو پذیریم، ولا بأس به کمالا یخفا. من آخوندم اینجا به نظرم میاد حرف خوبیه، لا بأس به، هر محضر تویم که بهی هاش مخواد به هادل التزام، این التزام، الالتزام بکن وجوب تعلم نفسی یا لا بأس به کمالا یخفا، این حرف خوبیست، ما میتونیم بهش چی؟ منتظم بشه. خب شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول ایشون یه بحثی دارند، ایشون اونجا محضر مبارکتون که حالا عبارتشونو بخوایم بخونیم طول میکشه، من اجمالشو عرض میکنم. یه بحثی دارد شیخ انصاری در فرائد الاصول، ایشون میفرماید که ببینید ظاهر اخبار باب این است که وجوب تعلم وجوب غیری و مقدمی است. پس از یه طرف ما بگیم که ظاهر اخبار چی آقا؟ اینه که وجوب تعلم و فحص یه وجوب غیری و تعلمی است، غیری و مقدمی است، یعنی به خودی خود ارزشی نداره. از اون ور بخوایم کلام اردبیلی رو بپذیریم، یعنی باید بگیم وجوبش نفسیه، این با هم قابل جمع نیست. به قول امروزی ها میگن پارادوکسیکاله، یعنی متناقض نماست، کوسه و ریشفهنه، طرف هم کوسه باشه هم ریشفهن باشه، این نمیشه که. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ این شدنی یا جا میگن نمیشه، نه ایشون هم نظرش هم خیلی عرض کنم که در ترتیب این قابل جمع نیستش که، نمیشه که. از یه طرف بگیم ظاهر ادله و اخبار نیست که وجوب تعلم وجوب غیری و مقدمی است، از اون بگیم وجوب نفسی است، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. جناب آخوند اینجا میخوان به این مطلب پاسخ بدن. ایشون بیانشون این است که جناب آقای استاد، جناب شیخ اعظم انصاری، شما بین دو مطلب خلط کردید. اون دو مطلب چیه؟ ما یه الوجوب الغیری داریم، یه الوجوب للغیر داریم، الوجوب لأجل الغیر داریم. اونی که شما میگید وجوب غیری و مقدمی، اونجاییست که یه امری به خودی خود هیچ مصلحتی نداره، هیچ مصلحتی درش نیست و اصلا واجب هم نیست به خودی خود، نه واجبه نه مصلحتی داره نه هیچی، ذل مقدمه ای دارد. این مقدمه است برای امر دیگه، ذل مقدمه ای دارد که اون ذل مقدمه دارای مصلحت است و دارای وجوب است و وجوب از اون ذل مقدمه سرایت می کند به مقدمه. ها، یا به تعبیر شهید صدر علیه الرحمه که ایشون ملازمه میان وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه را قبول نداره، میگه وجوب سرایت نمی کنه، فقط اون محبوبیت سرایت میکنه. حالا این فرقش چی هست؟ حالا در حلقات رفقا خوندن میدونن. بر تقدیر میگه وجوب سرایت نمیکنه، چون وجوب یه حکم نیازمند جعل مستقله و باید خود خدا جعل بکنه این حکم رو و جعلم نکرده دیگه، بر مقدمه که جعل نکرده است که، لذا نمیتونیم ما خودمون بتراشیم وجوب براش. حالا کار ندارم، من فعلا تو مبنای مشهورم. مبنای مشهور میگن که مقدمه واجب واجب است. خب در اینجا اون مقدمه به خودی خود هیچ چه بسا اهمیتی نداشته باشه، لاقل وجوب نداشته باشه و صرفا این وجوب رو کسب میکند از دل مقدمه، صرفا توفیلیست. اما حالتی رو میشه در نظر بگیریم که اون امری که میخواییم اول انجام بدیم تا بعد امر دوم بیاد به خودی خود دارای مصلحت باشه، مصلحت هم مصلحت ملزمه باشد، بسیار ارزشمند باشه، در حدی که وجوب نفسی داشته باشه، در این حال زمین ساز باشد برای امر دوم. من جلسه قبل مثال براتون زدم، مثلا نماز ظهر نسبت به نماز عصر، نماز ظهر واجبه به خودی خود، مصلحت ذاتیه داره، واجبه، خودش واجبه، اما در این حال زمینه ساز برای نماز عصر هم هستش، یعنی تا نماز ظهر نخونی نماز عصر نمیشه خون. شما شنیدید در فلسفه میگن تفره محاله، یعنی نمیشه از پله اول پرید سوم، یک دو سه اعداد شما بخواید بگید یک دو سه نمیشه، یک سه مثلا اینو نمیشه که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ تفره محاله. خب یک خودش یه عددیست، یه عددیست، یه چیزی شمارشیه دیگه ها، یک عدده. در این حال تا نیاد دو نمیتونه بیاد، پس هم به خودی خود عدده، هم زمین ساز عدد دیگریست. دو خودش یه عدده، در این حال تا نباشند سه نمیتونه بیاد. دقت میکنم چه عرض بکنم؟ اینجا هم به همین بیان ایشون میگن شما این دوتا رو با هم دیگه خلط کردید. اینه که میفرمایید ظاهر روایات و ظاهر ادله، بله درست میگید، ظاهر اخبار همین است که شما میگید، اما نه اونجوری که شما برداشت کردید. ظاهر اخبار این است که تعلم لازمه و البته زمین سازم هست برای عمل، تعلم لازمه و زمین ساز برای اون وجوب. آن نه اینکه شما این رو به عنوان صرفا یه وجوب مقدمی و غیری برداشت کردید، این خلط شده بین این دو مطلب. ولا ینافیه، پس این جواب است به شیخ اعظم انصاری. ولا ینافیه، ینافیه هاش میخواد به همون که وجوب التعلم نفسی یا منافاتی ندارد با اینکه وجوب وجوب تعلم نفسی باشد. ما یظهر من الاخبار، آنچه که از اخبار ظاهر می شود. که چی؟ من کون وجوب تعلم انما هو لغیره لا لنفسه. اینکه وجوب تعلم این فقط برای غیر تعلم است، لغیره هایش مخواد تعلم، این برای غیر تعلمه لا لنفسه، این برای خودش نیست. ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه. این منافاتی ندارد این که ما گفتیم وجوب تعلم نفسی است با آن چیزی که ظاهر میشود از اخبار، که اون چیه اون ظاهر اخبار؟ این که وجوب تعلم برای غیر از برای خودش نیست. چطور؟ حيث ان وجوبه لغيره لا یوجب کونه واجبا غیریا یترشح وجوبه من وجوب غیره. اینی که وجوب تعلم لغیره باشد، این موجب این نمی شود که کونه یعنی تعلم واجب غیری باشد که ترشح بکند وجوبش از وجوب غیرش. نه، میتونه خودش هم به خودی خود واجب باشه، در عین حال این زمینه ساز یک واجب دیگری هم باشه. فیکون مقدمی، یا وقت بخواد مقدمی باشه. نه خیر، بل تحیع الایجابه، این برای زمینه سازی برای ایجاب غیر هستش. لایجابهی هایش مخالفت به همون غیرهی. ارمزاتون که برای تحیع و زمینه سازی برای ایجاب و واجب ساختن غیر از آن هست. فهم که ما بگیم تأکید بر دقت هست، که میگه که در این مسئله دقت بکنید و مسئله دقیقه. پس اینو برای خودتون یادداشت بکنید که ما یک الوجوب الغیری داریم، یک الوجوب للغیر و لعجل الغیر داریم. ها، تعلم الوجوب للغیر است نه الوجوب الغیری. این چیزی که در حقیقت ایشون اینجا میخوان بفرمایند. خب این تبعه بود که آیا قیامت عذاب دارد یا ندارد، عقوبت دارد ندارد. چه چیزی؟ اینی که من قبل الفحص و الیأس بخوام براءت جاری بکنم. ها، اینو بررسی کردن. حالا بریم سراغ حکم. مرادشون از حکم یعنی حکم وضعی، حکم وضعی صحت و بطلان. آیا عملی که من انجام میدهم با اجرای براءتی که هنوز تازه فحصم نکردم، عملی که مبتنی بر اجرای براءت قبل الفحص و الیأس از محضرت انجام میدهم، آیا این صحیح هست یا باطل است؟ در یک تقسیم کلی ما اعمال رو تقسیم میکنیم به عبادات و معاملات. معاملات هم منظورمون یعنی امور توسلیه به معنای عام خودش، یعنی هر امری که نیازمند به قصد قربت نباشد. خب سوال میکنم از شما، اگر مولای امر کرده باشد که ما یک کاری انجام بدیم، قصد قربت هم از ما نخواد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب بعد هم ما نرفتیم فحص بکنیم نسبت به امر اون مولا، از امر مولا خبر نداریم، اتفاقا اون کار رو انجام دادیم. مثلا مولا گفته آقا ساعت 5 که میشه چراغا رو روشن کنید، مثلا عرض میکنم ساعت 5 که شد چراغا رو روشن کنید. خیلی خوب، اصلا منم نرفتم بررسی کنم، فرض کنیم مولا اوامرش رو روی تابلوی مینویسه نصب میکنه، ها، من نرفتم دستورات جدید اون مولا رو ببینم، رو تابلو نگاه بکنم بفهمم چیه. اتفاقا خودم ساعت 5 که شد رفتم اونجا چراغا روشن کردم، غرض مولا حاصل شد یا نشد؟ حاصل شد، تمام شد دیگه. دیگه لازم نبود که من نیت بکنم که آقا چراغ‌ها رو روشن میکنم به قصد تقرب مولا، به قصد امتثال امر مولا. اینا رو که از من نخواسته که، قصد و نیت منو چی کار داره؟ اون چه که مولا میخواد این است که ساعت 5 اینجا تاریک نباشه، ها، چراغ‌ها روشن باشه. فرض کنم مثلا که ساعت 5 عصر نزدیک غروب آرام آرام تاریک میشه، اینجا محل درس مثلا فرض بفرمایید، چراغ‌هاش روشن بشه. همینو میخواد، چه کسی به چه نیتی این کارو بکنه، ولی اینکه بادم بزنه روشن بشه او خوشحال میشه، بخواد چراغا روشن بشه. ها، پس در معاملات یعنی توسلیات، اموری که قصد قربت لازم نداره، اونجا ما میگیم که اگر مطابق با واقع بود صحیحه. صحیح یعنی چی؟ یعنی اعاده لازم نداره، تکرار لازم نداره. ها، اما اگر مخالف واقع درآمد، این باطله. این کار بی خودیست که انجام شده است. تو توسلیات به معاملات، بله، اونجا این قصد قربت نیست. اما بریم سراغ عبادات. عبادات اینطوری نیستن. عبادات بجز اون جسد عمل، اون ظاهر عمل، بجز اون پیکره عمل، بجز اون اجزا و ارکان و بدنه عمل، یه روحی هم درش هست به نام قصد قربت. در عبادات، در تعبدیات، ما فقط نمیتونیم اکتفا بکنیم به اون ظاهر عمل، قیامی و رکوعی و سجودی، این فایده نداره. اون روح عمل که عبارت از قصد قربت، او باید جاری باشد در عمل، تا نباشه مورد پذیرش نیست. خب عمل صحیحاً واقع نشده، مأمورون به اتیان نشده، امر مولا امتثال نشده است. خب شخصی که بدون فحص ابتداءً میخواد براءت جاری کنه و بعد یه عملی رو انجام بده، مثلا نماز میخواد بخونه، شک میکند که آیا سوره در نماز واجبه یا نه، یا سوره کامل واجب هست یا نه، میگه آره ما دو سایه میخونیم دیگه، بس دیگه، بعد از حمد من دیدم یه چیزایی میخونم، بعد از حمد یه چیزایی میخونیم. مثل اون آقایی که من خواهد تعریف میکرد، میگه ما رفتیم یه روستای برای تبلیغ، اولین بار اونم بود، میگفت رسیدیم اونجا خبر دادن که یه آقای از دنیا رفته، حاج آقا پاشو بیا اینجا نماز میت بخون. ای وای من، میگم در تمام عمرم نماز میت نخونده بودم، چه نماز میت دیگه چجوریه؟ میگفت دیگه نشستم اونجا سری گفتم بس آقا تا آماده میکنید میتو من میام خودم، شما به آدرس بگید من میام، یه نیم ساعت دیگه خدمتتون هستم، شما برید فعلا کارا رو آماده کنید. میگم ما رساله رو تو ساکمون در آوردمون نشستیم حفظ کردن و از این حرفا. خب چهار تا ذکر کوتاه دیگه آسونه دیگه، چیز خاصی نیست. میگم اینا رو حفظ کردیم و چهار تا جمله حفظ کردیم و رفتیم اونجا. میگم خب خیلی الله اکبر جمله اول، الله اکبر جمله سری تموم شد. میگم یعنی به یه دقیقه نکشید، در از چند ثانیه چند جمله تموم شد و گفتش که من دیدم که حالا جمعیت همچنان منظم هستن، همه منتظرن، جمعیت منتظر نماز طول بکشه، این نماز سری تموم شد. گفتم اینطوری نمیشه، اینا هیچ تکون نمیخوان، همه مؤدب باشن. میگم خودم نشستم پای جنازه و شروع کردم فاتحه خوندن. میگم اینا بازم هنوز شک داشتن، میگه میشه در عرض چند ثانیه این آقا همین الان شروع کرد تموم شد. میگم یکی از اون صاحب عجاها اومد گفتش که آقا جون حاج آقا چی شد نماز چی شد؟ گفتم خوندم دیگه. آقا همین نمازتون هم گفت بله همین. آقا مگه میشه؟ گفت بله از کارش همین مقدار، منم همین اقل واجبش کمه دیگه، منم از کارش کنم تمام شد. گفت آقا حاجا خدا خیرت بده، حمد و قل هو الله یه چیز قاطیش میکردی یه خورده زیادتر بشه یه. گفتم نه همینه که هست، همه بیاد فاتحه بخونه در صحبت میکرد. حالا منظور میخوام بگم که این میگه من دیدم حمدو که میخونن، نه که نماز خونه هستن، بعد چی چیزای دیگه هم میخونن. حالا ما یه دوست آیه ای مثلا میخونیم دیگه، حالا خدا انشالله قبول بکنه ها، براءت جاری میکنه از خواندن سوره کامل یا اساسا از اینکه سوره ای بخواد. هم دیگه هم خودش خیلی مهمه، ارزاقنده هم دو که خوندم دیگه چیزی بعد از این نمیخواد. این آدم در حالی که فحص نکرده، بررسی نکرده، جستجو نکرده، اگر مجتهده دنبال ادله نگشته، اگر مقلده بفرمایید که نرفته مسئله شو بپرسه. خدا رحمت کند مرحوم عاشق کاظم ترک، مرحوم عاشق کاظم قاروبی، تبریزی قاروبی، پسر ایشون کتاب النزید رو داره که شرح لمعه است. این مرحوم عاشق کاظم ترک خیلی سال از دنیا رفته، ایشون از علمای خیلی بزرگ بودن و از جز زمره شاگردان مرحوم آقای خویی بودن که هجرت کردن آمدن قم و حوزه قم رو به نوعی دست گرفتن. از صحبت این که ایشون خب اون اواخر عمر ایشون مصادف شده با اوائلی که تازه این کامپیوتر و اینجور چیزا آمده بود و فلان، ها یه کار خیلی اولیه میشد انجام داده، سرچ های انجام داده فلان، خیلی اولیه. بعد ایشون فرموده بودن که اینی که ما میگیم بعد الفحص و الیأس، فحص زمان ما با فحص قدیم فرق دارد. ما که الان ابزار کامپیوتری در اختیارمون قرار گرفته، ما نمیتونیم که دو تا کتاب نگاه کنیم بگیم تمام شد، نه، ما وظیفه شرعیمون اینطوری نیست. او آقا بنده خدا روزها وقت میگذاشت این کتاب ها میگشت دنبال یه روایتی، الان من ممکن است که با کمتر از مثلا یک ساعت، نیم ساعت، چند دقیقه بتونم که همون مقدار فحص بکنم من خیلی وظیفم سنگین تره. اگر اون روزها وقت میذاشت تهی تهش مثلا چند تا کتاب میتونست بگرده، من میتونم در عرض کمتر از مثلا فرض کنید دقایقی کل کتب روایی شیعه و سنی رو بگردم. تقدم کنید که از بقیم من نمیتونم بگم که منم به همون سه کتابی که قدیمی ها نگاه میکردن اکتفا کنم. نه، من وظیفه دارم همه کتاب ها رو بگردم، چون الان امکان در اختیارم هست. ایشون فهم فحص زمان ما فرق کرده، ما موظفیم از این ابزار و وسایل استفاده کنیم برای فحص. ارسام خاطرین که خیلی دیده بازیستا، یعنی هنوزم که هنوزه کسی حرفو نمیزنه. ارسام خاطرین که ایشون چند دهه قبل که تازه کامپیوتر اینها آمده بود یه همچین دیدگاهی داشتن. بگذارید، به هر تقدیر این آدم اگر مجتهد حال نداشته بره فحص بکنه درست، یا اصلا فحص نکرده، اگرم مقلده باید بره سوال کنه مسئله رو، گفته ولش کن آقا، من چی برم بپرسم، کی بپرسم، نرفته بپرسه و حالا خواسته نماز بخونه، نماز بدون سوره. چرا؟ چون براءت جاری کرده. این آدم نمیتواند قصد قربت بکنه، نمی، چون نمیدونه آیا این نماز واقعا نماز مقرب هست یا نیست، آیا این نماز موجب تقرب او به خداوند می شود یا نمی شود. نمی تواند چنین کاری بکنه، قصد قربت از او متمشی نمی شه، قصد قربت از او نمیاد، حال لذا او نمی تونه مأمورون به او انجام بده. در نتیجه عمل عبادی که انجام بدهد محکوم به بطلانه، حکم وضعیه صحت و بطلان، حکم بطلان اینجا برش از محضرتون که جاری هست. و اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب الاعادت فی صورت المخالفه بل فی صورت الموافقت ایضا فی العباده. ایشون میفرمان که نه تنها در صورت مخالفت این از محضر مبارکتون که عبادتش درست نیست، حتی در صورت موافقت هم عبادتش درست نیست، حتی برای موافقم در بیادا. یعنی واقعا یه جایی براءت جاری کرده که این عمل لازم نبوده. فرض کنید از وجوب قنوت براءت جاری کرده، ها ما مثالی که زدیم از وجوب قرائت سوره بود، خب اون واقعا واجب بود، اما فرض کنید این نسبت به وجوب قنوت براءت جاری کرده و از قضا واقعا هم عند الله هم قنوت واجب نیست، در این حال نمیشه. میفرمایند که بل فی صورت الموافقت ایضا فی العباده فی ما لا یتعطا منه قصد القربه، در جایی که این شخص تردید داشته این نمیتونسته قصد قربت بکنه، لا یتعطا منه قصد القربت، اصلا قصد قربت از اون نمیاد، ها نمیتونه قصد قربت بکنن، ها و دالکه. خب حالا یه همچین آدمی وظیفش چی؟ آقا بالا فرمودن فلا اشکال فی وجوب الاعاده، این وظیفش اعاده است، وظیفه این آدم اعاده است، بره فحص بکنه، بررسی بکنه، حکم به دست بیاره و این نماز رو اعاده بکنه، مثلا این عمل رو اعاده کنه. و ذالکه میخورد به همون وجوب اعاده، و وجوب اعاده لعدم الاتیان بالمأمور به، وجوب اعاده به خاطر این است اون مأمورون بهش رو انجام نداده. بالای مأمورون به بنویسید عبادت با قصد قربت، این عبادت با قصد قربت رو انجام نداده. ظاهر عبادت، هیکل عبادت انجام شده، اما روحش و اصلش که قصد قربت باشه نیست. ما عدم دلیل علی صحت و الاجزا. خب آقا جان، اگر ما در یه همچین موردی فحص نکردیم، جاهلیم، حکم الله واقعی نمیدونیم، عمل رو هم انجام دادیم، اگر دلیل خاصی و نص ناسی آمد به ما گفت آقا جان این عمل از شما مورد قبوله، خداوند منت گذاشته از شما قبول میکنه، مانعی نداره، سلمنا، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، فارسیش میشه ما نوکر دلیلیم، نحنو ابناء الدلیل، ما تابع دلیلیم. اگر شما دلیل خاصی بیارید که نشان دهد این عمل صحیح و مجزیه و اشکال نداره، سلمنا، اما اگر ما باشیم و ادله‌ای که داریم و اطلاقات و عمومات و اینها که هستش، این مورد پذیرش نیست. می‌فرمایند که ما عدم دلیل علی صحت و اجزا، دلیلی هم بر صحت و اجزاء چنین عبادتی که بدون قصد قربت بوده ما نداریم الا در سه مورد. بله، در سه مورد ما دلیل خاص داریم. دلیل خاص هم روایت زراره هست از امام باقر علیه السلام. ببینید صحیحه است، صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفات فیه. صحیحه زراره، زراره از امام باقر نقل کرده است درباره شخصی که نمازش رو در جایی که باید اخفاتی میخوانده، همسی میخوانده، جهری خوانده. در نماز ظهر و عصر بلند بلند نماز خوانده. ها؟ و بالعکس در جایی که باید جهری میخوانده، اخفاتی خوانده. در مغرب و عشا و صبح اینو یواش خوانده، آروم خوانده، همسی خوانده. خب؟ زراره دمری همچی کسی از امام پرسیدن. فقال علیه السلام، در صحیح زرار آمده است که ای ذلک فعل متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. هر یک از اینایی که گفتی، یعنی جهر در موضع اخفات و اخفات در موضع جهر، هر یک از این دوتا که گفتی اگر عمدن انجام داده، میدونسته نماز تو باید بلند خون، حالا خجالت کشیده، یا بعضی افراد خیالاتی دارن مثلا میگه حالا من مزاحم کسی نشم، نه بس مزاحمت نی، کسی نگو فریاد بزن، فریادم نزن، دقت میکنی معمولی، ولی تو دلت هم نباید بخونی، باید صدات بیرون بیاد، ارمان جهری باید باشه، دقت میکنی چه ارزو هم. یا بعضی افراد دچار ضعف نفسن، در یه محیط هایی هستن که اونا خیلی افراد بیدین و لاابالی و اینها هستن، این خجالت میکشه جلوی اونا نماز خون جلوه بکنه، اونا بفهمن این اهل نمازه، خجالت میکشه، لذا نماز خوندن خودش جالبه، بجه که اونا خجالت بکشه، این خجالت میکشه. اینقدر محیط سنگینه، اینقدر جو و فضا سنگینه و اون فشار میاره به این که این احساس میکنه که اگر نماز خون باشه امله، عقب مونده است، میگه چه آدم بی کلاسیه، چه آدم مثلا عقب مونده یه، چقدر مثلا فلان، دقت میکنی خیلی ممکنه که با یک برخوردی باش بشه، لذا از ترس و از ضعف نفسی که دارد، از ضعف نفسی که دارد میخواد نماز خوندنش مخفی کنه، لذا حالا میبینه نماز هم داره قضا میشه چیکار کنه، از یه گوشه ای وای میسه و شروع یواش یواش نماز خوندن، مثلا یواش که صداش کسی نشنوه بفهمه نماز خونده، بعدم که میبینه چیکار کردی اونجا میگه چی به کار داشتم اومدم، مثلا حاضر به کار خلاف کردم، اون نماز نخوندم، نماز نخوندم، اصلا خاص میگه به هر تقدیر اگر متعمدن این کار رو بکنه که این هیچی، این باطله، فهمدن که اگر متعمدن انجام بده فقط نقض صلاته، صلاتش رو باطل کرده و علیه الاعاده، اعاده بر او واجبه. فان فعل ذلك ناسیا، اما اگر این کار کرد از روی فراموشی، او ساهیا، اشتباها این کار کرد، او لا یدری، یا اینکه نه حکمو نمیدونست، حکمو نمیدونست، لا یدری، رفقا لا یدری قاصرا ام مقصرا، تلقه شامل هر دو میشه، هیچ ندارد که لا یدری قاصرن یا لا یدری مقصرن، فقط لا یدری، همین مقدار، نمیدونه، نمیدونه. اما اینکه میتونسته بره بدونه و نرفته یاد بگیره، یا نه نمیتونسته این کارو بکنه، اینو دیگه ندارد دیگه. ها، جاهل قاصر کسی است که اصلا نمیتونسته یاد بگیره، راهی نداشته. جاهل مقصر این است که میتونسته بره یاد بگیره، تنبلی کرده، نرفته، به وقتش اقدام نکرده. روایت هیچ از این جهت قیدی نداره، لا یدری، ها، او لا یدری فلا شیء علی، این چیزی به عهده‌اش نیست، وقد تم صلاته، صلاتش هم تمام هست و مانعی ندارد. این یک روایت که صحیح، صحیح هم هستش، زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده و در باب جهر و اخفات بود که جا به جا بشن. روایت دیگر باز اونم صحیحه هستش، ناقل شخص زراره هست و محمد بن مسلم، دو نفری اینها روایتی که نقل کرده اند در باب قصر و اتمامه، قصر و اتمام هست. یه تذکری عرض بکنم، یه چند دههی هست در زبان ما فارسی زبانان کلمه نماز شکسته افتاده، مثلا میگی مسافرت رفتی نماز شکسته بخون، نمازت شکسته است، این غلطه، نماز کوتاه میشه نمیشکنه، شکستن یعنی بطلان، نقض، دقت میکنی نماز نمیشکنه، نماز کوتاه میشه، تعبیر روایت هم قصره، قصره، کسر که نیست که بشکنه که ها، نه قصره، کوتاه شدن. نماز کوتاه میشه، نمازهای چهار رکعتی کوتاه میشه، میشه دو رکعت به این بیان. خب قصر و اتمام که آیا به قصر باشه، کوتاه باشه یا تمام باشه سوال کردن. بله عرض میخواهدتون که قالا جناب زراره و محمد ابن مسلم قالا این دفعه گفتند قلنا لعبی جعفر، باز از امام باقر علیه السلام روایت نقل شده است، قلنا لعبی جعفر علیه السلام، امام باقر ابو جعفر علیه السلام به ایشون عرض کردیم رجلون صلا فی السفر اربعن، کسی مسافر بوده اما در سفر نماز چهار رکعتی خونده، ایعید املا، آیا باید اعاده کنه یا نه؟ آیا اون نمازش درسته؟ وظیفش قصر بوده، وظیفش دو رکعتی بوده، نه چهار رکعتی خونده، ایعید املا؟ قال علیه السلام، امام اینطور فرمودن ان کان قرأت علیه آیه تقصیر، اگر آیه تقصیر آن آیه قصر که در قرآن کریم هستش اگر این بر او قرائت شده بوده، یعنی حکم یادش داده بودن، حکم بلد بوده و فسرت له و براش تفسیر شده بوده، تبیین شده بوده، توضیح داده شده بوده، فصلا اربعا، در این حال چهار رکعتی خونده، اعاده، این باید اعاده کنه، این بی خود این کار کرده، میدونسته تکلیفش دو رکعتیه اما چهار رکعتی خونده، و الم یکن قرأت علیه، اما اگر نه آیه نماز قصر براش خونده نشده بوده، حکم براش گفته نشده بوده، ولم یعلمها و علم نداشته، فلا اعادت علیه، اعاده ندارد. لم یعلمها قصورن او تقصیرن ندارد، تلقه یا به قول مشهور اطلاق دارد، شامل چی؟ هر دو میشه. پس شما دیدید در این سه مسئله، کدوم مسئله آقا؟ جا به جایی قصر و اتمام و همچنین جهر به جای اخفاد، اخفاد به جای جهر، در این سه مورد آن در این سه مورد ما دلیل خاص داریم، سلمنا، طبق دلیل عمل میکنیم. نه سه مورد، از محضرتون که یکی این که ما به جای نماز دو رکعتی چهار رکعتی بخونیم، یکی به جای نماز آهسته بلند بخونیم، یکی به جای بلند آهسته بخونیم. نه اون دیگه ندارد، روایت همین بود، خودتون قیاس نکنید برید جلو، اصلا بگید خب بقیه هم که شبیه همینه، نه دیگه این ما چون میدونید این حکم خلاف اصله، اصل همونیست که گفتیم، دقیق میکنید چه اصلا این باید خلاف اصله، ما باید اکتفا بکنیم و بسنده بکنیم به همون مقدار که در روایت آمده، همین دلیل خاصه، ما طبق همین دلیل خاص عمل میکنیم.
نمیدونم مثل اون تفسیرش میکنیم که اونجا گفته بودیم که دو دست روایتش دیگه، یه دستی گفته بودن که اگه نمیدونه مشکلی نداره، یه دسته گفت تو بعدا یاد بگیر، گفتیم نمیدونه مشکلی نداره با اون جمعش میکنیم که رفته گشته پیدا نکرده نمیدونه پس دارید.
نه آخه اینجا جا نمیشه، ربطی نداره، این حکم خاصه، دقت میکنی چه عرض کنم، خود حضرت میگه لم یعلم ها، نمیدونه، لم یعلم ها، علم نداره، دقیقا میفهمید چه عرض کنم، اما اینو نمیتونیم ما بگیم بعد. اگر اینطور بود که جا این تفکیک لازم نبود که، شما تو خود روایت ببینید، تو خود روایت از محضرتون که این تفصیل قائل شده که میدونسته نمیدونسته، خودش تفصیل قائل شده، دقیقا میکنید چه عرض میکنم، تفصیل داده، با جزئیات بیان کرده، فتوای مشهورم که مؤید همین معنا هستش، لذا از این حیث مشکل نداره. این نکته ای که هست این است، ممکن است که این ما این دو تا صحیح هم داشته باشیم، ممکن این دو تا صحیح هم داشته باشیم، در این حال مشهور قدما از اینا اعراض کرده باشن، یعنی طبقشون فتوا نداده باشن، برای همین ما میگیم در عینی که اینا صحیحن سند در مشکل ندارن، اما چون قدما طبقشون فتوا ندادن، این نشون میداد که قدما از این روایت چنین معنایی رو نفهمیدن، همون که شما میگید فهمیدن، دقت میکنید چی عرض کنم، یا نه قدمای ایرادی توی سندش میدیدن که ما به ما نرسته، ما خبر نداریم، تا چی عرض کنم، در نتیجه ما میگیم اعراض مشهور قدما از این روایات موهنه، کاسره، میشکنه. به همین نکته آخوند خراسانی تذکر میده، میگه نه تنها این احکام استثنایی در صحیحه آمده، بلکه مشهور قدمان طبقش فتوا دادن، لذا این ایراد رو کسی وارد نکند. می فرمایند که الا در سه مورد: یک، فی الاتمام فی موضع القصر، جایی که نماز رو تمام بخونه، چهار رکعتی بخونه در جایی که باید دو رکعتی میخوان. دو، اول اجهار بلند بخواند. سه، اول اخفات آهسته بخواند فی موضع الاخر، یعنی دو جا به جا بشد، اجهار در موضع اخفات، اخفات در موضع اجهار. عرض مثلتون که در این سه مورد فورد فی صحیح، در صحیحه وارد شده است که در هر دو صحیح هم زرار حضور داشت، یکی راوی منحصر به فرد بود، در دیگری به همراه محمد ابن مسلم. اون نکته که عرض کردم اینجاست: و قد افتا به المشهور، کسی نگد روایتش صحیحه باشه اما مشهور که طبقش فتوا ندادن، پس لذا ما رواز میذاریم کنار. نخیر، مشهور هم طبقش فتوا دادن. و قد افتا به المشهور، خب فورد فی صحیح صحت الصلاه و تمامیتها، این که این نماز صحیحه و تام و تمام هم هستش، در اون روایت هم بود دیگه، و قد تمت صلاته، صلاتش تام و تمام هست و هیچ مشکلی نداره. فی الموضعین مع الجهل مطلقا، در هر دو موضع از محضر، چون که در صورتی که جهل داشته باشد. البته ما گفتیم سه تا، دقت میکنین، اما دوتا هم میتونه باشه، یعنی اون اتمام به جای قصر یکی باشد، اجهار و اخفات به جای هم دیگر یکی دیگه باشه، فرقی نمیکنه. حالا شما سه تا حکم در نظر بگیرید یا دو تا حکم در نظر بگیرید. فی الموضعین مع الجهل مطلقا، میگیم جهل مطلق چی؟ منظورتون چیه مع الجهل مطلقا؟ میگه یعنی ولو اینکه جاهل مقصر باشد، چه قاصر باشد چه مقصر. البته اگر جاهل مقصر بود به خاطر تقصیرش استحقاق و عقوبت دارد، برای نمازش درسته، نمازش درسته، اما به خاطر تقصیرش، به خاطر تقصیرش یا عقوبت جداگانه دارد، اون حسابش چی؟ فرق میکنه. بله، ولو اما دیگه اعاده نداره، اعاده نداره، نماز درست، نماز اعاده نداره، درسته، مورد پذیرشه، هیچ مشکل نداره، لکن به خاطر تقصیرش این عقوبت داره، که بعدن این اشکال مطرح میشه که دیگه این جلسه نمی‌نیسیم، جلسه آینده باید بهش بپردازیم. می‌فرمان که خب مطلقاً ولو کان، این ولو کان بیان مطلقاً هست، ولو کان عن تقصیر موجب لاستحقاق العقوبه علی ترک الصلاه المأمور بها. عرض محضرتون که حتی اگر جاهل مقصر باشد که این تقصیر او موجب چه چیزیست؟ موجب استحقاق عقوبت هم هست، به خاطر ترک صلات مأمورون بها، اون نماز مأمورون بهای واقعی رو بالاخره انجام نداده. نماز مأمورون به واقعی اینجا مثلا دو رکعتی بوده، این چهار رکعتی خونده. نماز مأمورون به واقعی اینجا اخفاتیه بوده، همسیه بوده، این جهریه خونده مثلا. لان ما اوتیابها، ما شما اوتیابها دارد دیگه، لان ما اوتیابها عرض محضر تو که یا عطابها و این صحت و تمت، اگرچه صحیح و تمامه، الا انها لیست به مأمورن بها، این اون مأمورن به واقعی نیست، یه واقعی باید اضافه کرد، این اون مأمورن به واقعی نیست و این آدم کوتاهی کرده در این که برود نماز مأمورن به واقعی رو به جا بیاره، لذا به خاطر کوتاهیش اینجا مورد توبیخ قرار میگیرد. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشه برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.